روز 21 اردیبهشت 1405 درس اصول سید محمد جواد شبیری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث سر تفسیر حقیقت واجب مشروط بود. در مورد واجب مشروط مرحوم شیخ انصاری دو تا اشکال مبناشون این بود که مبنایی که به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده شده در تقریرات این است که در واجب مشروط در واقع شرط مربوط به وجوب نیست، مربوط به واجب هست. وجوب معلق نیست از اول فعلیه چه شرط تحقق پیدا بکند چه شرط تحقق پیدا نکند. این واجب هست که مقید به شرط می شود. ایشون دو تا استدلال داشتن، یک استدلال ثبوتی، یک استدلال اثباتی. استدلال اثباتی مربوط به مقام دلالت الفاظ و به مربوط به اینها بود که ما عرض کردیم. اشکال ثبوتی رو مفصل بحث کردیم، بحث ما در اشکال اثباتی بود. در مورد اشکال اثباتی هم ما سابق در بحث حروف و انشاء مفصل به این بحث پرداختیم و شاید ما بیش از نزدیک 30 جلسه بحث های حروف و انشاء رو بحث کردیم. عمده بحث هایی که مربوط به حروف، بسیاری از قسمت های بحث مربوط به حروف و انشاء به نحوی از آنها ارتباط پیدا میکنه با همین بحث اشکال مرحوم شیخ انصاری در تقیید هیئت. چون مرحوم شیخ انصاری اشکالشون این بود که هیئت معنای جزئی است، حرف است و حرف معنای جزئی است و جزئی تقیید پذیر نیست. خب یه بحث اشکال دیگه ای در کلمات مرحوم ناینی هست، اون اینه که هیئت مفهومش مفهوم عالی است و مفهوم عالی مفهوم اندکاکی است و تقیید پذیر نیست. تقیید متوقف بر تصور شی و توجه استقلالی به شی هست، مفهوم اندکاکی تصور استقلالی نمیپذیرد. این هم این اشکالی بود که مطرح کردیم. خب اونجا مفصل در مورد این دوتا اشکال بحث کردیم. حالا یک نگاه دیگری که تو جلسه قبل هم بهش اشاره کردم اون این هم هست که حرف و هیئت داله بر انشاء هست و انشاء سنخ ایجاد هست و بنابراین تقیید پذیر نیست. به بحث ایجادی بودن هیئت تکیه کنیم. خب من نمیخوام وارد بحث های تفصیلی که در گذشته وارد شد و بحث کردم بپردازم، ولی یکی دوتا نکته به نظرم بعضی از نکات اصلی بحث‌های سابق رو اشاره کنم و یک رفع ابهامی بکنم از بعضی از عبارت‌هایی که شاید ممکن از عرائض ما در کلمات گذشته ابهاماتی ناشی بشه. خب ببینید، ما عرض کنم خدمت شما، ما در بحث سابق میگفتیم که در این که مفاد حروف و مده حیات، حروف که میخوایم بگیم حروف به معنی عامه که حیات رو هم شامل میشه، مفاد حیات تقیید پذیرن، این خیلی روشن هست. ما چه هیئت نسبت ناقصه به اصطلاح آقایون یا نسبت تام، هیئت داله بر نسبت ناقصه باشه یا داله بر نسبت تامه باشه، ما میده وقتی میگیم کتاب و زید، میتوانیم بگیم کتاب مثلا دیوار شهر، ما ممکنه بگیم دیوار شهر مطلق هست، ما مقیدش میکنیم دیوار شهر ما، تقیید دیوار شهر که هیئت اضافی هست به ما صحیح هست. همچنین در جایی که هیئت داله بر نسبت تامه باشه و اون ما میگیم زیدون عالمون انشتهت، زید عالم است اگر اجتهاد کند. خب عالمیت رو به زید نسبت میدیم، این نسبت رو مقید میکنیم به انشتهت. این تعبیری هست که ما سابق مطرح کردیم. خب ما میگفتیم که تقیید پذیر بودن مفاد هیئت دال بر نسبت ناقصه یا نسبت تامه اینقدر روشن هست که ما تبیین حقیقت حیات به عنوان یکی از اقسام حروف یا به عنوان یکی از اقسام انشاء رو باید بر اساس این امر واضح که تقیید پذیر بودن مفاد حیات هست تبیین کنیم. این رو بارها تو بحث های سابق بهش تاکید کردیم. خب اینجا یه نکته، این یه مطلب دیگه، این که ما در بحث سابق عرض میکردیم که ما در واقع هیئت، مثلا هیئت اضافه، یک لفظی هست که عمل کردش یک فعل نفسانی است. در عالم نفس ما دو تا مفهوم وجود داره، در عالم ذهن ما، نفس میمینه عالم ذهن ما، دو تا مفهوم وجود داره که مفهوم های مستقل و غیر مرتبط هستند، یکی دیوار یکی شهر. ما میاییم با هیئت اضافه این دیوار رو به شهر مرتبط میکنیم و یک مفهوم واحد مرکب میسازیم. نقش هیئت ایجاد ارتباط بین دو مفهوم مستقل و تبدیل دو مفهوم به مستقل به یک مفهوم واحد مرکب هست، دیوار شهر. بنابراین لفظ هیئت وضع شده است برای اینکه ما این فعل ذهنی رو ایجاد کنیم. خب این برخلاف مثلا لفظ دیوار و لفظ شهر، دیوار وضع شده است برای اینکه یک تصوری در ذهن به وسیله اون ایجاد شود. دیوار یک محکی داره، شهر یک محکی داره، ولی هیئت به اون معنا محکی نداره. هیئت نقشش ایجاد ارتباط بین دو تا مفهوم در عالم ذهن هست. البته این دو تا مفهوم در عالم ذهن یک نحوی از آنها چون با عالم خارج ارتباط دارند، ارتباط و یکی شدن این دو مفهوم هم به یک معنای با عالم خارج یک نحوه ارتباط داره، ولی آن چیزی که هیئت به او دلالت میکنه و نقش هیئت در مرحله اول یکی کردن دو تا مفهوم مستقل هست. کار کرده اصلیش یک فعل ذهنی هست. نه خب، این در مورد هیئت اضافه. مثلا هیئت اسناد هم که حالا از این سنخ نیست که یک مفهوم رو واحد کنه، دوتا مفهوم رو واحد کنه، ولی یک عملیات ذهنی رو ایجاد میکنه. ما میگیم زیدون قائمون، بین زید و قائم یک اسنادی رو ایجاد میکنه که ما سابقا اشاره میکردیم که ما ترجیح میدیم که چیزی رو که به نام نسبت تامه تعبیر میکنن آقایون، نسبت تامه ننامیم، چون بین عملیات اون چیزی که نسبت ناقصه اینا دونستن و اون چیزی که نسبت تامه دونستن اختلاف ماهوی وجود داره، متباین به ذات هستن اینها، اینها افراد یک نوع نیستن، اینا اصلا با هم دیگه تفاوت ماهوی دارن. به هر حال در جایی که ما اسناد ایجاد میخواییم بکنیم، حالا اسناد یه موقع اسناد خبری است، یه موقع اسناد انشایی است. اسناد خبری مثل زیدون آلمان، زیدون قائمون. اسناد انشایی مثل فرض کنید حالا یه موقع طلبیه است، ما میگیم که زیدون آلمون، یعنی زید باید عالم بشود. همین جمله زیدون آلمون هم به معنای در جایی که ما میگیم زید باید عالم شود که نه لیکن زیدون عالمن. مثلا گاهی اوقات اسنادم اسناد انشایی غیر طلبی است، مثل هندون طالقون، انت حرون، که در واقع داله بر انشاء غیر طلبی هست. خب اینجا اسناد یک فعل نفسانی است، یک فعل ذهنی هست. ذهن انسان میاد بین زید و عالم یک نوع نسبتی بین اینها، یک زید رو با قائم، حکم به اتحاد زید با قائم در عالم خارج میکنه. یا هندون طالقون حکم میکند که مطلق بودن هند تحقق پیدا میکند، که انشاء غیر طلبی هست. یا زیدون عالمون به معنای اینکه زید باید عالم باشد، طلب عالم بودن زید رو این جمله میکنه. علی تقدیر هیئت جمله که دال بر اسناد خبری یا اسناد انشایی طلبی یا اسناد انشایی غیر طلبی میکنه، اینها این هیئت یک فعل ذهنی رو به وسیله این هیئت ایجاد میشه. خب ما اینجا یه مطلبی رو باید در نظر داشته باشیم، اون اینه که ما هیئت دال بر نسب ناقصه مثل نسبت اضافه یا هیئت دال بر اسناد، حالا چه اسناد خبری باشه، چه اسناد انشایی طلبی باشه، چه اسناد انشای غیر طلبی باشه، اینها همه بر یک فعل نفسانی، فعل ذهنی وضع شدن به هدف ایجاد اون فعل ذهنی این وضع صورت گرفته. خب صحبت سر این هست که تقییب این فعل ذهنی که معنا نداره. فعل ذهنی یعنی به این معنا ما وقتی میگیم دیوار شهر، یکی کردن دیوار با شهر، یکی کردن اون چیزی که هیئت کار کرده، هیئت هست، هیئت اضافه. هیئت اضافه برای این وضع شده است که دیوار رو با شهر یکی کنن. این یکی کردن دیوار با شهر، این دیگه تقیید بردار نیست. پس این که ما قبلا میگفتیم تقیید مفاد هیئت خیلی روشن هست، این به چه معناست؟ این که اسناد دادن زید به قائم، این اسناد دادن یک فعلی هست که در نفس متکلم ایجاد می شود، این دیگه تقیید برداز نیست. این اسناد یا هست یا نیست، اسناد خاص این اسناد تحقق پیدا می کند به وسیله هیئت جمله خبریه. این اسناد تحقق پیدا می کند این به چه معناست که شما میگید که تقیید پذیر بودن مفاد هیئت یک امر واضح و آشکار هست؟ البته من حالا همین رو میخوام توضیح بدم، اون اینه که ما وقتی در سه جمع مورد یکی یکی بحث ها رو توضیح بدم تا روشن بشه که مراد ما از واضح بودن تقیید پذیر بودن چیه. در جمله دیوار شهر ما در واقع اون هیئت اضافه مفهوم دیوار رو به شهر مرتبط میکنه، به همدیگه میچسبانه، یک مفهوم واحد مرکب میسازه. ما گفتیم دیوار شهر میتواند مقید بشه به دیوار شهر ما. خب بحث این هست که در واقع اون چیزی که تغییر پیدا میکند و مقید میشود، اون مفهوم رابط، اون هیئت نیست، طرفین در واقع مقید میشوند. ما بحثمون این هست، این که در جایی که اون مفهومی که در ذهن ما هست جزءش یک مفهوم هیئتی، یک مفهوم هیئت به کار رفته. دیوار شهر از سه تا لفظ تشکیل شده، یکی دیوار شهر، شهر و هیئت اضافه، یک لفظ سه جزئی هست. این لفظ سه جزئی این میتواند دوباره مقید بشود، بشه دیوار شهر ما. ما در مقام بیان این نبودیم که تقییدش به لحاظ اون لفظی که داله بر هیئت هست یا تقییدش به اعتبار اون دو جزء استقلالی دیگر هست. بحث ما این هست که بعد از این که دیوار و شهر با همدیگه به وسیله یک حرف که هیئت باشه به هم متصل شدن، یک مفهوم وحدانی تشکیل دادن که این مفهوم وحدانی مشتمل بر هیئت هم هست، مشتمل بر این هم تغییر پذیر هست. پس بنابراین مفهوم هیئت رو باید یک تفسیری ازش بکنیم که در جایی که به وسیله هیئت یک مفهوم واحد مرکب ساخته می شود، این مفهوم واحد مرکب بتواند تقیید مقید بشود به مفهوم دیگر. اینو می‌خواستیم بگیم. همچنین در بحث عرض کنم خدمت شما زیدون عالمون، ما در واقع اسناد رو مقید نمی کنیم به اسناد دادن. اسناد به عنوان یک فعلی از افعال، این فعلی از افعال مقید به اجتهاد نیست. وقتی میگیم زیدون عالمون ان اجتهد، ما نمیخواهیم بگیم که اگر زید اجتهاد کند در اون موقع من حکم میکنم به حکم کردن من در زمانی که اجتهاد کردن زید تحقق پیدا کند تحقق پیدا میکند. حکم من در اون زمان نیست، بلکه من حکم میکنم به یک امر مقید، یعنی اتحاد رو من مقید به ظرف اتحاد بین زید و عالم رو من مقید میکنم به زمان اجتهاد و به حالتی که اجتهاد تحقق پیدا کنه، نه حکم کردن، یعنی محکوم و به مقید هست، نه حکم کردن به مثابه یک فعلی از افعال. اینه که همچنین در بحث جایی که من دارم انشاء یک طلب میکنم، انشاء طلب، طلب کردن من در آینده تحقق پیدا نمی کند. نه اینکه اگر مثلا من میگم انجا زیدون فاکرمه، با آمدن زید، طلب کردن من در اون زمان آمدن زید تحقق پیدا میکند. موقعی که زید میآید ممکنه من اصلا نباشم، ممکن اصلا من نباشم. من فرض کنید پدر به فرزند نصیحت میکنه که حالا در وصیت به اصطلاح عهدیه شما در نظر بگیرید، میگم ان متو ف اعتو زیدن درهما، به نحو وصیت عهدیه، نه تملیکیه، وصیت عهدیه. موقعی که من مردم که دیگه اصلا نیستم تا بخوام طلب بکنم. طلب همین الان تحقق پیدا میکند، ولی الان تحقق پیدا میکند نسبت به اینکه در آینده باید اون شی محقق بشه. همچنین در جایی که وصیت مثلا تملیکیه باشه، ان متو فهذا ملک و زید انت حر دبر حیاتی، تدبیر که وصیت به عتق هست به نحو وصیت تملیکیه، خب عبد رو میگه در آینده آزادیش تحقق پیدا میکنه. پس این که ما میگیم تقیید پذیر هست، تقیید انشاء کردن، اخبار دادن اینا نیست. اخبار دادن بالفعل، انشاء کردن بالفعل، مخبر عنه در آینده است، منشأ عنه در آینده است. این که ما می‌خوایم می‌گفتیم تقیید پذیری مفاد انشاء، امر واضحی، مراد این بود که بحث تردیدی نیست در این که میتوانیم همچنانی که حکم به اتحاد زید و قائمون به نحو مطلق بکنیم، حکم به اتحاد زید و قائمون در یک فرض خاص بکنیم. اینجا حکم مقید نمیشه، محکومون به مقید میشه. همچنان که میتوانیم انشاء کنیم یک امر رو که همین الان آدم خوب باش، میگیم کن آدم با ادب باش، آدم با ایمان باش، همین الان ما داریم با ادب بودن رو انشاء میکنیم. این یعنی در واقع منشأ ما یک امر فعلی هست. میتونیم نه، منشأ یک امر آینده باشه، حالا یا به نحو طلبی مثل وصیت عهدیه، یا به نحو غیر طلبی مثل وصیت تملیکیه. مراد این جهت بود. رو همین جهت اشکال، هیچ کس اشکال ایجادی بودن که مفهوم انشاء یک معنای ایجادی هست مستقیماً این اشکالی در بحث تعلیق نیست، چون انشاء کردن از مقوله ایجاده، انشاء کردن. هیچ کس نمیخواد بگه انشاء کردن در ظرف در زمان که شرط تحقق پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه انشاء کردن. همین الان متکلم داره انشاء میکنه، همین الان متکلم داره طلب میکنه، بلکه بحث سر چیز دیگری هست. همون تعبیری که مرحوم آخوند هم در انقلت قلت به اون اشاره میکنه. مرحوم آخوند بعد از اینکه به اشکال مرحوم شیخ، اشکال اثباتی مرحوم شیخ میپردازه، یه انقلتی داره. انقلت علا ذالک یلزم تفکیک الانشاء عن المنشاء. بعد در مقام پاسخ برمیاد تفکیک انشاء از منشاء در واقع روح قضیه این هست که انشاء از مقوله ایجاد هست. ایجاد و وجود حقیقتاً یکی هستند به تعبیر آقایون، و اعتباراً دوتا هستند. ایجاد و وجود چون حقیقتشون یکی است، ایجاد نمیتواند از وجود منفک بشه. که خب همون بحثی رو تو جلسات قبل مطرح کردیم که بحث ایجاد و وجود که اعتبار و معتبر، ما گفتیم نه، ممکنه ما یک امری رو که در آینده هست اعتبار کنیم. وقتی که وابسته به اون بحثایی هست که حقیقت اعتبار چی هست و رابطه بین اعتبار و معتبر به چه نحو هست. بنابراین این توضیح رو میخوام بدم که ما در واقع بحث ایجادی بودن انشاء و بحث ایجادی بودن حروف، حالا من عام حالا تعبیر بکنم، چون ایجادی بودن یک موقعی به جهت اینکه حروف معنای ایجادی دارن به اونها برمیگرده، اون خیلی اشکال مستقیمی در بحث ایجاد نمیکنه. مثلا ما در بحث نسب ناقصه که ما میگفتیم حیلت نسبت ناقصه دال بر یک فعل ذهنی هست، فعل ذهنی هست، ایجاد ربط میکنه بین دیوار و شهر. ما تقیید مفاد هیئت اضافه رو نمیخوایم بگیم که واضحه، ما میخواییم بگیم که یک مفهوم واحد مرکبی که در آن از مفهوم هیئت استفاده شده، از لفظ هیئت استفاده شده تا اینکه حالا لفظ رو به کار نبرم چون بحث ما عرض کردم در قبل از اینکه اصلا لفظ رو ما داشته باشیم در عالم ذهن، منهای بحث لفظ، ما در عالم ذهن یک مفهوم ذهن انسان دیوار رو میتواند تصور کند به عنوان یک مفهوم مستقل، شهر رو هم میتواند تصور کند به عنوان یک مفهوم مستقل. ذهن انسان یک سری مفهوم هایی داره که من تعبیر میکردم به نحو ملاطی است که دوتا مفهوم مستقل رو به هم میچسبونه. معنای چسبوندن این نیست که اون دو مفهوم الان دیگه اصلا وجود ندارن بشن مفهوم واحده، واحد به اون مفهوم بسید، نه، اینا وجود دارن ولی به عنوان جزئی از یک مفهوم مرکب. دیوار شهر یک مفهومی هست در ذهن انسان متشکل از دو مفهوم استقلال دیوار و شهر و یک مفهوم اندکاکی عالی که این دوتا مفهوم دیوار و شهر رو به همدیگه میچسبونه و یک مفهوم وحدانی تشکیل میده که دیوار شهر هست. ما میخواییم بگیم این دیوار شهر بعد از این که اینها به همدیگه متصل هم شد صلاحیت تغییر داره. حتی بعد از توضیح می دادیم که اون تغییر
خدوسن ولو افن خیجاد باشه، بقاهم میتواند مقید بشه به یک قید دیگری. دیوار شهر بقاهم میتواند به همین نحوه مطلق خودش باقی بماند، میتواند بقاهم قید بگیرد دیوار شهر ما. بنابراین مراد ما از تقیید پذیر بودن نسبت ناقصه، تقیید پذیر بودن مفهوم واحد مرکب مشتمل بر مفهوم اضافه است. یعنی دیوار شهر، ما میخواییم بگیم دیوار شهر بعد از اینکه به وسیله آمدن مفهوم اضافه به صورت یک مفهوم واحد مرکب در آمد، بعد از اون هم میتواند یک قید جدید پیدا کند. این رو بنابراین بحث ولو موجود شده است، موجود بقاءً حدش ممکنه تغییر کنه، حدوثاً به نحو مطلق باشه، دیوار شهر چه شهر، دیوار شهر ما باشه، دیوار شهر شما باشه، ولی بعداً مقید بشه به دیوار شهری که ماله هست. و کتاب ریاضی من، کتاب ریاضی من، این من قید ریاضی نیست، قید کتابم نیست، قید کتاب ریاضی است. کتاب ریاضی ممکنه کتاب ریاضی من باشه، ممکنه کتاب ریاضی رفیق من باشه، ممکنه کتاب ریاضی یک شخص ثالث باشه. این کتاب ریاضی من که کتاب ریاضی مقید به من میشه، این بحث ما این بود که این یک معنای واضحیه. همچنین در بحث اسناد، ما در بحث اسناد میگفتیم که زیدون عالمون به بداهت ذهنیه، ما میتوانیم این رو مقید بکنیم به انشتهد، زیدون عالمون انشتهد. یا در جایی که نحوه طلبی هست، فرض کنید میگیم زید باید تنبیه شود، باید تنبیه شود اگر کار خلاف بکند، که جمله طلبیه یک نحوه طلب درش وجود داره. این میتواند مقید بشود به قید اگر کار خلاف کند. یا مثلا بگیم که هندون طالقون اگر کار خلاف کنه، تعلیق در طلاق حال شرعن جایز نیست، اون یه بحث دیگه است، ولی در این که تعلیق در طلاق امکان پذیر هست و صحیح هست که بحثی نیست. همچنان که در مورد وصیت، در واقع وصیت یک انشاء معلق است، حالا وصیت عهدیه انشاء طلبیه مقید هست، وصیت تملیکیه انشاء غیر طلبیه مقید هست. ما میگفتیم که آن چیزی که تغییر پیدا میکنه منشأ هست. ما همچنان که میتوانیم یک امر مطلق رو انشاء کنیم، میتوانیم یک امر مقید رو انشاء کنیم. در واقع آن چیزی که منشأ ما مقید هست، نه انشاء کردن. انشاء کردن ما که به همین الان تحقق پیدا میکنه. بنابراین این توضیح بود که در مورد بحث‌های گذشته من میخواستم بدم تا ایجاد ابهام نشه با مطالبی که ما سابقا گفتیم، با مطلبی که در جلسه قبل من اشاره کردم، اینها متنافی تصور نشه. خب به نظر میرسه که حالا دوستان به بحثایی که در سال این بحث رو، ما بحث انشاء و معنی حرفی و امثال اینها رو، ما در سال 1402 اون جلساتش مطرح کردیم. از جلسه حدوداً فکر میکنم بحثایی که مرتبط باشه
به بحث کنونی ما از جلسه 42 شروع میشه. جلسه 42 تاریخش 5/9/1402 هست. از این جلسه 42 این بحث شروع شده تا جلسه 62 این بحث ها ادامه داره. البته بحث ها عام اختصاص نداره به بحث همین واجب مشروط، ولی نکاتی که تو این مجموعه بحث ها هست، این نکات برای فهم واجب مشروط دونستن این بحث ها مفید هست. خلاصه بحث رو ما تمام میکنیم. به نظر ما اشکال مرحوم شیخ انصاری اشکال درستی نیست. اشکال یکی از مرحوم شیخ انصاری نقل شده است درست نیست و مفاد هیئت قابل تغییر. ولی ترس کردم مراد از مفاد هیئت هم هیئت که ما میگیم اسناد قابل تغییر نیست، به عنوان یک فعل نفسانی، فعل ذهنی، اخبار قابل تغییر نیست، انشاء قابل تغییر نیست، منشأ قابل تغییر، مخبرون عن قابل تغییر هست. و ما اسناد دادن زید به قائم رو مقید نمی کنیم، اتحاد زید و قائم رو در یک ظرف خاصی ثابت می دانیم. میگیم اتحاد، یه موقعی اتحاد زید و قائم رو به نحو مطلق ازش اخبار میدهیم، یک موقعی از اتحاد زید و قائمون در یک ظرف خاص میگیم زیدون عالمون ان اجتهد. بنابراین این اشکال مرحوم شیخ انصاری به واژه مشروطی که از شیخ انصاری نقل شده به نظر تام نمیرسه. خب این بحث تمام دیگه، میریم انشالله در به بحث‌های آینده. من تو کفای بحث‌های متنوعی تو اینجا وارد شده، من میخوام از اون بحث عبور کنم بریم تو بحث واجب معلق و منجز، که این واجب معلق و منجز به بعضی از نکات مربوط به اشکال ثبوتی مرحوم شیخ در واجب مشروط هم مرتبط هست. انشالله دوستان در جلسه در حالا اگر سوالاتی در این مورد دارن در کلاس بعد از ظهر انشالله کلاس راهنما رو من حضوری برگزار میکنیم، محورش رو هم بحث کفایه قرار میدیم و بحث کفایه بحث همین واجب معلق و منجز. این بحث ملاحظه بفرمایید. اگر دوستان سوالی داشتند هم در کلاس راهنما بهش میپردازیم، و الا این کلمات تاب کفایه در مورد واجب معلق رو تو جلسه دنبال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.